أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یه تتمه ای از بحث دیروز باقی مونده، اون رو مختصر عرض بکنیم و ادامه بحث رو دنبال بکنیم. در دیدگاه اهل سنت عرض کردیم که ادوار تشریع و اجتهاد چهار دوره است. یکی دوره تأسیس بود که مربوط به عهد نبوت، دومین دوره نضج و کمال که مربوط به دوره صحابه و تابعین از سال 11 هجرت تا نیمه قرن چهارم، سومین دوره دوره جمود و تقلید که از نیمه قرن چهار تا قرن 12 امتداد پیدا کرد. علت این که این دوره به عنوان دوره جمود و تقلید نامگذاری شده، چون عرض کردیم که مذاهب فقهی اهل سنت منحصر شد در چهار مذهب و سایر مذاهب فقهی که 5 مذهب بود، اینها دیگه منقرض شدن. اصل این که مذاهب فقهی اهل سنت منحصر در این 4 تا شد، این در واقع مبتنی بر یک بحثی بود که از همون قرن 4 آغاز شد، که این بحث یه بحث به اصطلاح نسبتا مهمی بود و آمدی از طراحان اولیه این بحث بود و ابن حاجب هم در واقع این بحث رو دنبال کرد. اصل بحث و موضوع بحث این بود که آیا یک زمان میتواند از مجتهد خالی باشد یا نه، جواز خالی بودن مجتهد از زمان یا امکان انسداد باب اجتهاد. این بحث شروع شد، البته ادعی قائل به عدم امکان انسداد باب اجتهاد شدن، جمع زیادی هم قائل شدن به این که انسداد باب اجتهاد ممکنه و می شود زمانی بگذرد که در اون زمان مجتهدی نباشه، حکم به جواز خالی بودن زمان از مجتهد کردن. این بحث عرض به حضور شما عرض کردیم به زمینه اون عوامل اجتماعی و تاریخی منجر به این شد که یک دورهی دوره تقلید و رکود و جمود باشه و تقریبا چیزی حدود عرض به حضور شما 7 الی 8 قرن بر حوزه‌های فکری دینی اهل سنت غلبه داشت. دوره چهارم و عصر چهارم عرض کردیم عصر نهضت و بیداریه که در واقع از نیمه دوم قرن 13 شروع میشه تا به حال. خب در این دوره شاهد یک حرکت و جهش و رشدی در علوم دینی، به ویژه فقه و اصول ما هستیم. مراکز علمی مهمی در حوزه‌های دینی اهل سنت پیدا شد، مجلات علمی فقهی به صورت گسترده در این مخصوصا سالهای اخیر منتشر میشه، موسوعه های بزرگی، موسوعه های فقهی و اصولی در عالم اسلامی تدوین شد، قوانین مبتنی بر حقوق اسلامی تنظیم شد که تنظیم این قوانین مبتنی بر حقوق اسلامی تقریبا از دولت عثمانی به این طرف رشد کرده و روز به روز هم توسعه پیدا کرده. مهمترین مرکز هم از مراکز علمی در مصر، یعنی مصر الان معهدی است برای عرض به حضور شما تنظیم و تبویب کتابها و علوم از جمله علم فقه و علم اصول. خب این موسوعه فقهی جمال عبدالناصر در اونجا تنظیم شد و بعد از او هم موسوعه فقهی کویت، که این موسوعه فقهی از حضور شما یکی از موسوعات مهم فقهی است که واقعا هم قابل استفاده است. حدود 40 و خورده جلد این موسوعه فقهی. علی حال در مورد این که این دوره چهارم که به عنوان عصر نهضت و بیداری شناخته شده، آیا می شود نام او را خروج از بنبست تقلید گذاشت یا نه؟ بین خود علمای اهل سنت اختلافه. بعضی ها قائلن این در واقع ادامه همون حالت گذشته است و همون تقلید، منتها در همون چهارچوب یک تحرکاتی داره صورت میگیره. اما جمع دیگری معتقدند که نه، این به نوعی شکستن اون حصار تقلید و باز شدن باب اجتهاد. علی ای حال اون چیزی که معروف و مشهور است به این که اینها به طور کلی باب تقلید را بسته، باب اجتهاد را بستن و دیگه اجتهاد ندارن، نه این چنین نیست. الان در بسیاری از موضوعات که خب طبیعتاً در گذشته سابقه ای نداشته و مسائل نوپیدایی هست، از راه اجتهاد و تفریع به اصطلاح فروع و رد فروع بر اصول دارن حکم شرعیش رو پیدا میکنن. این عرض به حضور شما اجمالی از ادواری که در اهل سنت مربوط به علم اصول بود. اما بعد از ذکر خلاصه ای از ادوار علم اصول در دیدگاه امامیه و در دیدگاه عامه، بحثی که حالا میخواییم شروع بکنیم و مختصر هم این رو عرض بکنیم، تنظیم ابواب علم اصول، تقسیم ابواب علم اصول. علم اصول بر چه فصول و ابوابی تقسیم شده و می شود و آیا این تقسیم بندی ها بین متأخرین و قدما فرق دارد یا ندارد؟ مقدمتا عرض کنیم که قبل از این که ما یک تصویر کلی از تقسیم بندی مباحث علم اصول رو بخواهیم ارائه بکنیم، به طور کلی این نکته رو عنایت بفرمایید، یک اختلافی است بین قدما و متأخرین. اینو من خیلی خلاصه عرض میکنم درباره این که اجزاء یک علم چه چیزهایی هستند. قدما عقیده داشتند که هر علمی حداقل دارای دو جزئه، یکی مبادی و یکی مسائل. متأخرین برخلاف قدما عقیدشون این هست که علم فقط عبارت از مسائله، مبادی جز علم نیست. این اختلاف هست بین قدما و متأخرین. یعنی الان اگر مثلا ما بخواهیم ببینیم علم اصول چیه، باید مسائل علم اصول رو بررسی کنیم. لذا شما در بحث‌های اصولی مشاهده می‌کنید که در هر بحثی سوال، این سوال رو مطرح می‌کنن که آیا این بحث و این مسئله از مسائل علم اصول هست یا نیست. می‌بینید بعضی جاها میگن این خارج از علم اصول، جزء مسائل علم اصول نیست، و بعضی موارد حکم میکنن که این جزء مسائل. علی ای حال این دو رکن، یکی مبادی و یکی مسائل، تفکیکش از هم لازمه. حالا ما چه مبادی را مثل قدما جزء علوم بدونیم، چه نه خارج از علم بدونیم، که حق نظر متأخرینه. یعنی مبادی خارج از علمه. مبادی یک علم به چه چیزهایی گفته میشه؟ فرق مبادی و مسائل رو اجمالا من یه توضیح بدم، چون ما بعداً به مناسبت ها با این کار داریم. مبادی عبارت هست از یک سلسله تصورات و تصدیقاتی که علم به اونها برای فهم مسائل علم ضروری است. اموری که دانستن اونها برای فهم مسائل یک علم ضروری است و جزء مسائل اصلی اون علم نیست، تا در خود اون علم بخواهد از او بحث بشه. در واقع مبادی اموری هستند که ما برای دانستن اونها باید به علم دیگر یا علوم دیگری رجوع بکنیم، منتها از اونجایی که رجوع به علوم دیگر یا علم دیگر مشکل است، میان اینها رو در ابتدای این علم به عنوان مبادی ذکر میکنن تا دسترسی به این مفاهیم، به این تصورات و این تصدیقات آسانتر باشه و در نتیجه فهم مسائل اون علم راحت تر باشه. و جالب این است که الان در دنیای امروز، در جهان علوم، مبادی داره به صورت یک علم مطرح میشه، علم مبادی، یعنی خودش شده یک علم. اگر بخوایم مصداقی برای این مسئله ذکر بکنیم، شاید بتوانیم بگیم این فرهنگ اصطلاحات یک علم که معمولاً به صورت یک کتاب شما مشاهده میکنید، فرهنگ اصطلاحات فلان علم، فرهنگ اصطلاحات مثلا جامعه شناسی، فرهنگ اصطلاحات روانشناسی، فرهنگ اصطلاحات علوم سیاسی، فرهنگ اصطلاحات عرض به حضور شما اصولی، حتی اینازی فرمایید، شاید به نوعی این تألیف فرهنگ اصطلاحات به نوعی مربوط به علم مبادی باشه. یعنی الان اهمیت زیادی پیدا کرده و روز به روز هم داره اهمیتش افزوده میشه. پس مبادی در واقع اون اموری است که مقدمه بر مسائل علمه و قبل از ورود به اون علم باید اونها رو مورد بررسی قرار داد. مبادی بر دو قسمن، مبادی تصوریه داریم و مبادی تصدیقیه. بعضی مفاهیم هستند که این مفاهیم محتاج به شرح و بسط و توضیح هستند و بعضی قضایا هستند که تثبیت اون قضایا به عنوان پایه‌های مسائل علم مورد نیاز و ضروری است. بله. درسته. ممکنه ولی ببینید به هر حال اگر مقسم را مبادی بگیریم، ما میگیم مبادی بر دو قسمه، مبادی تصوریه، مبادی تصدیقیه، بالاخره مقسمش میشه مبادی، مسلم جزء مسائل اون علم نیست. ممکنه بگیم جزء اون علمه. بله، ممکنه کسی بیاد بگه مبادی تصدیقیه با این که جزء مسائل یک علم نیست، جزء اون علم به حساب میاد. این بله ممکنه اینجوری باشه. علی ای حال، مسائل عبارت است از قضایایی که در واقع در یک علم در مورد اونها بحث میشه. من این رو خیلی کلی عرض کردم و الا مثلا تعریفاتی در مورد مسائل یک علم هست که باز این مبتنی بر این که ما برای علوم موضوع رو لازم بدانیم ندانیم، موضوع واحد رو ضروری بدانیم یا ندانیم، این اختلافاتی است که حالا در جای خودش اشاره میکنیم. اما اجمالا خیلی به نحو کلی قضایایی که یا قواعدی که در یک علم در مورد اونها بحث میشه میشه مسائل علم اصول. مثلا در علم اصول فرض فرمایید که الخبر الواحد حجتون یک مسئله است، یک قضیه است که در موردش بحث میشه، حجیت خبر واحد. اما این که حالا مثلا تعریف علم اصول چیه، فائدش چیه، غرضش چیه، اینا جزء مسائل علم اصول نیست، اینا جزء مبادی علم اصوله. پس به طور کلی ما علم را مساوی میدانیم با مسائلش، این جزء اون علم، یعنی خود اون علم مساوی اون علم. مبادی را از اون علم خارج می‌دانیم، اما از این که این مبادی مبادی تصوریه باشه یا تصدیقیه باشه، گرچه در خود اون علم و کتاب‌های اون فن ازش بحث بشه، اما اینا جزء حقیقت اون علم نیستن. بر این اساس و این مقدمه ای که عرض کردم، ما به طور کلی در علم اصول پس دو دسته مطالب داریم، یک عده به عنوان مبادی علم اصولن و یک دسته به عنوان مسائل علم اصول. حالا بعضی از اوقات بعضی مطالبی که در باز علم اصول مطرح میشه مبادع المبادی هستن، یعنی خودشون مستقیما جزء مبادی علم اصول نیستن، به عنوان مبادع المبادی محسوب می شوند. مثل این که حالا فرض بفرمایید که آیا علوم احتیاج به موضوع دارن یا ندارن، ملاک تمایز علوم چیه، اینا جزء مبادی علم اصول نیست، اینا میشه مبادع المبادی. اما بیان موضوع خود علم اصول میشه مبادی علم اصول. پس بعضی از اوقات اموری که ذکر میشه جور جنبه مبادع المبادی، مقدمه مبادی پیدا میکنه، مقدمیت برای مبادی پیدا میکنه. علی ای حال بر این اساس یک تقسیم بندی رو ما ارائه میدیم برای علم اصول که بر همین اساس هم امیدواریم که بتوانیم بحث ها رو دنبال کنیم. این تقسیم بندی باز جزء تقسیم بندی های جدیده، جدید به این معنا که مثلا از زمان اساس و شاکلش، از زمان مرحوم کمپانی به این طرف شکل گرفته و الا در کتب قدما از معالم تا کفایه شما نگاه بفرمایید، این تقسیم بندی ها کاملا متفاوت، مخصوصا مثلا یک سری از امور مثل بحث مقدمه واجب، بحث زد و امثال اینها قدیم و در کفایه جزء استلزامات، جزء مباحث الفاظه، اما مثل مرحوم کمپانی و اینها آمدن اینو جزء استلزامات عقلیه قرار دادن. حالا این تقسیم بندی با لحاظ چند امر که اجمالا ما این رو عرض میکنیم، به طور کلی میگیم مباحث علم اصول در 6 بخش تقسیم میشه. بخش اول بحث مبادی عمومی علم اصول. این مبادی علم اصول در واقع همون 14 امری است که آقای آخوند در کفایه در مقدمه مباحثشون ذکر کردن. معمولا مبادی رو در علوم و در کتابها به عنوان مقدمه ذکر میکنن. اون 14 امر یادتون هست چیه دیگه؟ اون 14 امر از حضور شما عبارت بود از تعریف علم اصول، موضوع علم اصول، سومیش وضع و اقسام اون، چهارم صحت استعمال لفظ در معانی مناسب با موضوع له و چگونگی استفاده از او، پنجم صحت اطلاق لفظ و اراده نوع یا مثل یا شخص از لفظ، ششم اینکه الفاظ برای خود معانی وضع شده اند نه معانی مراده، هفتم بحث در وضع مرکبات، هشتم بحث علائم حقیقت و مجاز است، نهم احوال پنجگانه لفظ که مسئله مجاز، اشتراک، تخصیص، نقل و تقدیر، دهمین بحثی که در مبادی و در مقدمه مطرح می شود بحث حقیقت شرعی است، یازدهمین بحث بحث صحیح و اعم است، بحث دوازدهم بحث اشتراک، بحث سیزدهم بحث از استعمال لفظ در اکثر از معناست و چهاردهمین امر بحث مشتق. یعنی این 14 امر به عنوان مبادی علم اصول هست. اینا جز مسائل علم اصول نیستن، اینا اموری هستن که ما برای پرداختن و ورود به مسائل علم اصول باید اینها رو ابتداءً بدانیم. البته این نکته رو حتما عنایت بفرمایید، در مورد مشتق یک اختلافی است. مرحوم کمپانی بحث مشتق را که ما الان جزء مقدمات و مبادی محسوب کردیم، ایشون برده چون جزء مباحث الفاظ قرار داده. حالا چرا مشتق از عرض به حضور شما مبادی توسط مرحوم کمپانی خارج شده و برده شده تو بحث الفاظ؟ و آیا حالا این فرقی هم میکنه که ما بگیم این جزء مبادی علم اصوله، مبادی عمومی علم اصوله، یا جزء مباحث الفاظه؟ چون بالاخره مباحث الفاظ هم در واقع خودشون از مسائل علم اصول نیستن. از جمله مباحث الفاظ بحث اوامر، شما بحث میکنید امر و صيغه امر ظهور در چی داره؟ این جزء مسائل علم اصول نیست. شما بحث میکنید نهی ظهور در چه چیزی دارد؟ بحث از عام و خاص. عنایت فرمودید اینا تو مباحث الفاظ ذکر شده، ولی این که مثلا عرض به حضور شما بعضی از احکام در مورد عام و خاص گفته میشه، این حالا باید در جای خودش تفصیلا بررسی کنیم تک به تک که کدام یکی از اینها داخل در مسائل علم اصول هست و کدام نیست. علی ای حال این مسئله هست که آیه آخوند مشتق را جزء مقدمه قرار داده، مرحوم کمپانی آمده مشتق را برده جزء مباحث الفاظ. ما طبعا لمرحوم آقای آخوند به نظر می رسد که باید این لفظ بحث مشتق را جزء مبادی قرار بدیم. حالا باز در جای خودش اشاره خواهیم کرد. پس بحث اول بحث از مبادی عمومی علم اصوله. ما وقتی میگیم مبادی عمومی علم اصول یعنی اون چیزی که خاص علم اصول نیست. این بحث ها بحث حقیقت و مجاز، احوال پنجگانه لفظ، خیلی از اینها اختصاص به علم اصول هم نداره، اما جنبه مقدمیت هم برای علم اصول داره. دومین قسم از اقسام بحث های اصولی بحث مباحث الفاظه. مباحث الفاظ رو شاید بتوانیم یک نام دیگری هم برش قرار بدیم، بگیم اینها مبادی خصوصی علم اصولن. در مقابل قسم اول که مبادی عمومی بودن، اینا هم جزء مسائل علم اصول نیستن. حالا اجمالا نه بالجمله، چون مواردی هست که غیر از اینه. مثلا ببینید، حالا من برای اینکه روشن بشه، اوامر و نواهی یا بحث مفاهیم مثلا، خب اینها در واقع به عنوان سقریات بحث حجیت ظواهره. کبراش در بحث حجج و امارات ثابت میشه که ظواهر مثلا حجت، سقرای اون اینجا داره تثبیت میشه که مثلا الامر ظاهرون فی کذا. پس جنبه مقدمیت داره برای بعضی از مسائل علم اصول. بخش اعظم مباحث الفاظ این گونه است که خودش به عنوان مسائل علم اصول محسوب نمیشه. اینا خودش جنبه مقدمیت دارد برای بحث‌های کبروی علم اصول. پس میتونیم بگیم اینا مبادی علم اصولن، ولی مبادی خصوصی علم اصول. پس در این حال ضمن این که ما این رو جزء مبادی میدونیم، ولی چون مبادی عمومی نیست، مبادی اختصاصیه، اسم جداگانه، مثل همون چیزی که معروفه روش میذاریم، میگیم مباحث الفاظ. قسم سوم مباحث استلزامات عقلیه است که البته باز این طبق تقسیم بندی گذشتگان جزء مباحث الفاظ بوده، ولی مرحوم کمپانی این تقسیم جدید رو ایشون ابداع کرد که اومد این عرض به حضور شما بحث ها رو از دایره مباحث الفاظ خارج کرد، که بحث اجتماع امر و نهی، بحث مقدمه واجد، مبحث ضد، ظن انسدادی بنابر قول به حکومت، اینا همه از موارد و نمونه های مباحث استلزامات عقلیه هست. مبحث چهارم مباحث حجج و امارات. در واقع این مبحث چهارم با مبحث سوم یک قرابتی هم داره. در مبحث سوم یعنی در استلزامات عقلیه، در واقع بحث ما از چیزهایی است، اینو دقت کنید، از چیزهایی است که باعث حصول معرفت به حکم شرعی به طور قطع و یقین میشه. شما اگر از راه مثلا قیاسی که یک مقدمش مثلا فرض بفرمایید که شرعیه، مقدمه دیگرش عقلیه، به یک نتیجه ای برسید، این در واقع از یک راهی قطع به حکم شرعی پیدا میکنید. پس در استلزامات عقلیه بحث از اون چیزهایی است که موجب وصول به معرفت حکم شرعی است به نحو قطعی و یقینی. در مباحث حجج و امارات که چهارمین بحث از ابحاث اصوله، بحث از اون چیزی است که موجب وصول به معرفت حکم شرعی است لکن به نحو تعبدی یا به تعبیر دیگر با علم جعلی. نه فرمودی امارات مفید ظنن، اما این ظنی که قائم مقام علم شده، یک علم تعبدی است نه علم حقیقی و واقعی. عمده ترین بحث در مباحث حجج و امارات بحث از حجیت هر دو حضور شما منابع اصلی استنباط کتاب، ظواهر کتاب و سنت، اجماع، عقل. لذا نوع بحث هایی که میشه حجیت خبر واحد، اجماع منقول، شهرت، اینا همه جزء مباحث حجج و امارات. البته خوب است که در اونجا بحث از استحسان، قیاس، سد ذرایه، فتح ذرایه، مصالح مرسله، عمل اصحاب، قول اهل مدینه، کثیری از منابعی که مورد استناد اهل سنت بحث بشه، یعنی در علم اصول مناسب اینها مورد بررسی قرار بگیره. چون ما اونجا در واقع میخوایم بحث کنیم از هر چیزی که صلاحیت دلیلیت دارد. خب بله، بعضی از اینها دلیلیتشون برای ما ثابت میشه و بقیه دلیلیتشون مورد اثبات قرار نمیگیره. لذا مناسبه با این که بحث نمی کنن، ولی ما انشاءالله سعی میکنیم این امور را که بسیارم مهمه و تلقیهای ناروایی نسبت به اینها الان در بین ما هست، تفسیرهایی که الان از استحسان میشه، از مصالح مرسله میشه، بسیار بسیار به اون چه که بین اونها رائجه متفاوته. لذا بحث از این چهار منبع، کتاب، ظواهر کتاب و سنت و اجماع و عقل، که در مباحث حجج و امارات به طور کلی پیگیری میشه، انشاءالله تتمیم خواهد شد به بحث از هر چیزی که میتواند به عنوان منبع احکام شرعی مورد استناد قرار بگیره. مبحث پنجم هم مباحث اصول عملیه است که در واقع بحث از وظایف عملیه ماست. حالا این وظایف عملیه ممکنه به وسیله عقل ثابت بشه و ممکنه به وسیله شرع، که لذا میشه اصول عملیه عقلیه و اصول عملیه شرعیه. یه وقت براءت عقلی رو ازش بحث میکنیم، یه وقت براءت شرعی رو، یه وقت از قاعده قبح عقاب بلا بیان سخن میگیم، یه وقت از حدیث رفع. این رو حال باید در جای خودش بحث بشه. ششمین بحث که به عنوان خاتمه معمولا ذکر میشه بحث از تعادل و تراجیه، که البته این بحث از تعادل و تراجیح رو عرض به حضور شما، شاید به نوعی بتوان جزء مباحث حجج و امارات قرار داد. لذا در بعضی از به اصطلاح کتاب‌هایی که مربوط به اهل سنت، البته اینها مباحث تعادل و تراجیح رو جزء مباحث حجج و امارات و از به اصطلاح لواحق بحث حجیت ذکر می‌کنند. چرا؟ برای اینکه در بحث تعادل و تراجیح بحث از چیه؟ احسن، بحث از این است که از این دو خبر متعارض کدام حجت هستن. پس باز به نوعی مربوط به مباحث حجیت خواهد شد. اما حالا معمولا این رو بحث تعادل و تراجیح رو به عنوان خاتمه ذکر میکنن که البته بحث بسیار مهمی هم است. پس به طور کلی ما اگر بخوایم تقسیم بندی مباحث اصول رو داشته باشیم، بگیم مباحث کلی اصولی به این شش بخش تقسیم میشه: یک، مبادی علم اصول، یا به تعبیر دیگر مبادی عمومی علم اصول. دو، مباحث الفاظ فل جمله، نک به نحوه بل جمله، که شاید بخش اعظمش رو بتونیم به عنوان مبادی خصوصی علم اصول نام ببریم. سومین بحث، بحث استلزامات عقلی است. چهارمیش بحث حجج و امارات. پنجمی بحث اصول عملیه. و ششمی بحث تعادل و تراجیح. این یک تقسیم بندی کلیه از مباحث علم اصول. البته در نزد اهل سنت تقریبا شباهت زیادی دارد تقسیم بحث‌های اصولی با این تقسیم بندی که ما داریم، البته با یک تفاوت‌هایی که دیگه حالا عرض به حضور شما اون تقسیمات رو بخوایم واردش بشیم دیگه طول می‌کشه. اما می‌توانید خودتون به بعضی از کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده مراجعه بفرمایید، که حالا این کلن کتاب الاحکام فی اصول الاحکام آمدی کتاب مهم و متقنی است، در نزد اونها هم معتبره. یه وقتی بخواید مراجعه کنید برای استفاده از آراء و منابع اونها، الاحکام فی اصول الاحکام، یا عرض به حضور شما المحصول فی علم الاصول که مال سرخسیه، عرض به حضور شما یه کتابی هم غزالی داره در علم اصول، اینا از قدماشون هستن، مراجعه به اینها مفید خواهد بود انشاءالله. تا حالا فردا دیگه مبادی رو شروع بکنیم انشاءالله.